أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره دلیل اجماع بود که برای حرمت حفظ کتب الزلال اقامه شده. ما اضافه کردیم به این که این دلیل قابلیت استدلال داره، ولو این که چهار اشکال رو در لسان مبارک فقها بهش اشاره کردیم. یکی این که می گفتند این اجماع مدرکیست، دوم می گفتند اساساً اجماع این نیست به خاطر مخالفت صاحب حدائق، سوم گفته بودند به این که ما لفظ مشخصی در مسئله نداریم و لذا باید به قدر متیقن بسنده کنیم، چون اجماع یک دلیل لبیست و این دلیل لبی نمیتونید بهش به عنوان یک لفظ مطلق تمسک کنید. چهارمشم گفته بودن اساسا اجماع منقولی هم ذکر نشده به خاطر اینکه لفظی که در کلام علامه هست نفی خلافه. از این چهار دلیل ما گفتیم در ما نحن فیه درست علامه گفته نفی خلاف، ولی تتبع خود ما میتونه یه اجماع محصل رو پدید بیاره. پس اولا ما کاری به اجماع منقول یا نفی خلاف نداریم، میتونیم ادعای اجماع محصل کنیم. دوما مدرکی بودن رو به بیانی که دیروز مطرح کردیم گفتیم، چون اجماع رو از باب اجماع حدسی حجت میدانیم، مدرکی بودن مخل به اجماع حدسی نیست. البته میتواند مخل باشه، میتوندم نباشه، چون اجماع حدسی باید باعث اطمینان بشه. صرف مدرکی بودن مانع نیست، ممکنه در یه مورد خاصی باعث اطمینان نشه. و سوم این که گفتیم این که صاحب حدائق مخالفت کرده در اجماع حدسی اساسا مخالفت یک یا دو نفر یا سه نفر ضرری به اجماع حدسی نمیزنه، مگر اینکه خیلی فرد بزرگ باشه، نزدیک به عصر معصوم باشه، که اجازه این که ما بتونیم حدس بزنیم رو به ما نده. اما چهارمیش رو قبول کردیم. چهارمیش اتفاقا نکته ایست که میخوایم امروز راجع بهش صحبت بکنیم. پس ما اجماع رو از جهت ثبوتی در مسئله قبول داریم. نکته ای که وجود داره در مسئله ما اینه که این اجماع چه چیزی رو ثابت میکنه؟ این که فعل جمله کتب زلال از منظر امام معصوم و اسلام حفظش حرامه، اما فعل جمله چرا؟ به خاطر اینکه عزمنه تغییر کرده. آیا قید خاصی در مسئله بوده؟ آیا کتب زلال من حیث خاصی به حیثیت تقییدیه مشخصی حرام بودند؟ یعنی حفظ کتب زلال از آن جهت که می شده با امحاء کتب زلال جلوی زلال رو گرفت حرام بوده؟ میشه حیثیت تقییدیه، یعنی حکم در حقیقت جلوگیری از زلال مردمه، یا نه به صورت مطلق بوده؟ پس داستانی که در اجماع وجود داره اینه که اون نقش زمان و مکانی که امام در اجتهاد میگفتن اینجا پیدا میشه، که طول ازمنه تبدل موضوع آورده. ببینید واقعیت داستان اینه که قبلا شما اگر کتب زلال رو از بین می بردید، یک این امکان بوده که جلوی زلال معمولا گرفته بشه، یه نفر یه کتاب می نوشته کتابش رو از بین می بردن، خب جلوی زلالت گرفته می شده. دو این وحنی برای دین نبوده، همه تقریبا دنیا این کار رو می کردن. این چیزهایی در عرف جهانی قابل پذیرفته شدن بوده، مثلا حالا پرانتزی باز کنیم، بردهداری. بردهداری در عرف جامعه انسانی، انسان مملوکیت داشته، مالیت داشته، قابل خرید و فروش بوده. تازه در محدوده سرزمین‌های اسلامی به مراتب از غیرش محدودتره، باید حتما جنگی باشه، غیر مسلمان باشه. تو اروپا راحت خودش طرف بدونسته به خاطر قرض خودشو به ملکیت دیگری در بیاره، میفروخته فروشو میگرفته، اون دزنه بچهش میرفته بند برده میشده. نه اینکه یه سال دو سال ده سال، اصلا کلن مملوک میشد. علل مملکه در انسان اون وقتا فرق میکرده، اما این قاعده بوده که انا جامعه عقلایی برای انسان مالیتی به این معنا قائل بوده، مملوکیتی قائل بوده. بعدا این برداشته شده، لذا بحث بنده در بحث اما و عبید سابقا هم عرض کردیم، در بحث اما و عبید ما میگیم امروز موضوعیت نداره، نه از باب اینکه جنگی نیست و عبید و امایی نیست، از باب اینکه دیگه انسان از نظر عقلایی مملوکیت نداره. حکم اسلام رفته روی چیزی که مالیت عقلایی داشته باشه، این دیگه مالیت عقلایی به اون معنا نداره. چیزی که مالیت عقلایی نداره شما نمیتونی خرید و فروشش بکنی، چون باید بیع عبارت است از بیع و از مبادله و مال به مال، مال عقلایی باید باشه. در ما نحنفی هم این بوده، سابقا این وحن نبوده، همه این کار میکردن، بیشتر پذیرفته شده بوده که ادیان، مذاهب، حکومت ها این مطلب رو بیان جلوشو بگیره. و اینجور هم نبوده شما اگه جلوی کتابی رو بگیری دیگری هم جلوی اون کتاب رو بگیره، اون یکی هم بگیره، شما هم نمیگرفتی بقیه میگرفتن. مهمترینش همون قسمت اولشه که واقعا با جلوگیری ما میشده جلوگیری کرد، کتاب و جلوش رو میگرفتید امکان امحاء بوده نوعاً. لذا به شدت قابل این هست که بگیم اساساً این که گفته بودن کتب زلال رو امحاء بکنید، این حیثیت تقییدیه داشته. یعنی چی؟ یعنی کتب زلال رو حفظش حرام، من حیث این که وقتی حفظ نکنید از بین میره، و من حیث این که این کار وحن دین نیست. و من حیث این که این کار به نتایج بسیار فجیع اجتماعی نمی انجامه، مانع آزادی ها نمیشه، چون آزادی به این معنا نبوده. گفتم مهمترین چون قید اولشه، چون در بقیهش ممکنه نقاش هایی بشه کرد. بله قید اول این که محو شما باعث محو میشده، یعنی جلوگیری شما اثر برش مترتب بوده. بله نه از ما کنم لازم بگید اثر داشته باشه دیگه. نه اگه اثر نداشته باشه نه نه این خود این دروغ خود این فرد یک، اما در کتب زلال اینجوری نیست. کتب زلال اینه که این نمیگیم زلالتی که ناشی از این جلد منفور شارعه، نه زلالت زید منفوره،
زلالت اصلا دروغ چیزه
من. نه میگم
دروغ
عرضم به توجه کنید، دروغ گفتن زید خودش منفوره، ولی کتابی که شما نگر می‌دارید موجب زلالت زید میشه. شما نگر نداری امر نگر می‌داره. نه نمیشه دیگه، میگم این خود اون فردی که شما امها می‌کنی خود در درو خود اون فرد منهیانه، اما در این کتاب، این کتاب که منهیانه نیست، زلالت زید منهیانه. این نواشه زید از را دیگه زلال پیدا می‌کنه. که نمیشه که خیلی استدلال قوی بود، این دیگه از استدلالای جدید فقهیه، این که نمیشه، این که جدید الاحداث. عرضم اینه نکنید به شما گفتن کتب زلال رو نبرید، برای چی؟ میگم این سه تقیدیه پیدا میکنه، چون در این لفظی که نداریم، در لبیه. یعنی چی؟ یعنی ما این ما یه قدر متیقنی، همونی که آقای خویی هم فرموده بود ما داریم همونو میگیم. میگه ما این کارو کرده برای اینکه زلالت پیش نیاد. خب شما اصلا نگه دارید دیگر نداری چه فرقی میکنه؟ اون هست. الان شما هر چی کتاب اومده رو بگی آتیش بزن، طرف از شما میگه مرحمت عالی زیاد، دکمش رو میزنه تو اینترنت پیدا میکنه. آه این دیگه چه مانعیتی شما شده؟ اصلا مانع نیستی شما دیگه. شما هر چی از شیر مرغ تا جون آدمی زاد و شما برو سرچ کن پیدا کن. اون حالا مثلا یه کتاب 50 صفحه تو این کتاب خون نباشه که یه نفری پیدا میکنه، آیا بکنه آیا نکنه، که 100 سال دیگه که اون وقت اون کتاب اینجا پیدا نکنه، همون لحظه که زیر این قفسه نشسته تو موبایلش هست. حالا خیلی خب این هم همون مطلب ماش دیگه. بس ببینید بحثی که درش وجود داره این که ما با اجماع میرسیم به این، ولی به چی؟ به حفظ کتبی که آی خویی میگفت ینجر رو به زلال طبیعی قهری، ما میگیم نه، این اجماع قدر متیقنش این بوده کتبی که شما نگه میدارید اگر نگه محوش بکنید زلالت حداقل درصد بالای شبه میره، در حالی که امروز این نیست. ببینید ایشون میگه قدر متیقن از معقد اجماع حفظ کتب زلاله که منجر به زلالت بالفعل میشه. ما شبه نگردیم دینا کجا آوردید، چون حفظ قطعا نداریم، ولی ما میگیم معقد اجماع قدر متیقنش حفظ کتب زلالیست که اگه شما از بین ببرید زلالت از بین میره، حداقل در درصد بالایی. این در گذشته بوده. تغییر موضوع زمان و مکان اصلا موضوع توی مسئله عوض کرده. حالا شما اصلا کتاب از بین ببر هست بازم اصلا حرمت رو بین بره، چون حرمت رو موضوعی نشسته که عبارت باشه از کتاب زلالی که اگر محوش بکنی دیگر نمیماند، با عزت عقیدیه رفته روش. کتاب زلالی که محوش بکنی نمیماند، نمیماند که طرف بخونه که وقتی خون زال و گمراه بشه.
همینو نگه داره حالا تو اینترنت شما رو سرچ میکنید وقتی ما فرض میکنیم که کتاب زلال خوندنش
نیستن، موضوع ما مطالعه نیستن. موضوع خوندن قبلا هم بوده، قبلا گمراه شدن و برید مطالعه بکنید اون بحث دیگه ایه. ما الان تو حفظشی، حفظش انجام بشه. در بحث بیع العنب من یعلم انه سیجعله خمرا یه بحثی بود به این که شما میگم نحن نبی تمرنا من نعلم انه سیجعله خمرا، ما روایت بود ما بیعمونو میفروشیم به کسی که میدونیم این خمرش میکنه. چرا؟ بخاطر اینکه همان هر دیگری میخره. ما اونجا البته بحثی داشتیم، ما نمیخوام بگم معرفه، ولی در اونجا اصل کن نگفته بود که خمر ساختن حرامه. ما اونجا میگفتیم نه، یه موارد داشت و نیست تقییدیه نداشت. اما اینجا چرا میگیم؟ بخاطر اینکه ما دلیل لفظی نداریم، ما دلیل لفظی نداریم. تو این مطلبی که ما گفتیم اینو باید مقدار تاکید روش میکردیم، کمتر نوشتیم. دلیل لبی داریم. دلیل لبی قابلیت چی داره؟ قابلیت این داره، نه اینکه قابلیت ضعف داره، ضعف این داره که به شما اطلاق لفظی بده. پس اجماع رو از حیث مدرکی بودن اشکال بشته بکن، قبولم داریم وجود داره، قبولم داریم که این اجماع با محصله، منقولم نیست، برای کسی به گرده مطمئن میشه. اما مهم اینه که ما لفظی که برای اجماع داریم یک دلیل لبیه. گفته کتب زلال انجام ندید و آیا ما میتونیم به این بگیم هر نوع همه جور؟ نه، قدر متیقن باید بگیریم. قدر متیقنش اونجاییه که شما وقتی نگهداری میکنید واقعا باعث از بین رفتن نشه، باعث بقا بشه، و اگر محو میکنید باعث از بین رفتن بشه، باعث امها این زلالت بشه. نه، اون رد کردن، اون قدر متیقن آقای خویی بود، گفت اون قدر متیقن ما این نیست. قدر متیقن ما اونی که واقعیت با تناسب و حکم موضوع هم داره اینه که شما اگر از بین ببریش از بین برده بشه. میگن نگرش ندار. چرا؟ چون باعث گمراهی مردم میشه. خب شما اگه نگر نداریم، یا من نگر ندارم اینجا تو اینجا، خب اصلا ماشاءالله تو بیرون مثل اینکه شما هر روزنامه‌ای که شما پیدا بکنید آتیش بزنید، خب میره دیگه در بازار میخره. اون روز اول گفتم شما کتابای یه مؤسسه ای که زلال چاپ میکنه رو بخرید، همه رو آتیش بزنید، از خداشه، برای که چاپ دوم میزنه سودش دو برابر میکنه، فروش هم بیشتر میشه. شما را بیفت هر چی یه روزنامه ای چاپ میکنه رو آتیش بزن، بسیار خوشحال میشه، تیراژش بره بالا، آگهی بیشتر میگیره. آخه این اوغلایی نیست که بگیم شارع گفته شما هر چی بگید اجر بده، خب اونم دوباره چاپ میکنه. این مسئله تو داستان اینه که حیثیت تقییدیه داره. اما بگم اون بحث لبی بودن هم خوب بود، تو این مسئله بهش اشاره میکردیم که اشاره نکردیم. چرا؟ اصلا منکر بودن در حفظیست که منجر به زلالت به این معنا، یعنی در حقیقت منکر بودن در کتابیست که اگر از بینش ببری از بین برده میشود، ولی اگر بین نبری از بین برده نمیشود. موضوع اصلا اینه.
اینکه شما بفرمایید که اصل این که شما مثلا موضوع به حرمت دهید و مثلا اینجا از دین ببرید، خود این از دین بردن امروز تبدیل شده به منکر.
نه، ما میگیم نگاه کنید، اصلا از اول به شما گفتن حفظ کتابی منکر است که اگر از بینش ببری از بین برده میشود، ولی اگر یه همچین کتابی همچین خاصیتی نداره، این حفظی همچین خاصیتی ندارد، نه منکرات
میشه.
حالا اون بحث دیگه، ما الان بحثمون نیست. میرسی به عنوانی داریم بعدن ببینیم چه جوریه. اون بحث بحث بسیار پر دامنه ای خودش باید مقدمات شو بحث.
یه فرانتر
باز
بحث حکومت اسلامی پیش میاد.
حکومت
اسلامی
میتونه
این کتاب زرا ورود
به
جامعه اسلامی
جلو بگیره. الان بحث ما بحث حکومتی نیست.
همینا
گسترش چجوری از زمان مثلا اینا باز گسترش میدونم خیلی چیزا کار رو بد کرد. ما الان بحثمون در حیث فردیه، فقه فردی داریم کار میکنیم. این که حکومت جلوشو بگیره یا نگیره میره تحت عنوان ثانوی، حفظ نیست. شارع آیا حکومت حق دارد کجاها دخالت کنه کجا دخالت نکنه، اون بحث حفظ نیست. بحث اینه که کتاب رو بیاره تو جامعه عرضه کنه یا نکنه. ما بحثم در حفظه. نکنید میگم موضوعات رو تو هم با هم نبریم. اینه این که حالا یه کسی کتاب زلال اگه نوشت بگیرن زندانش بکنن، اصلا موضوع بحث ما نیست. ما بحثمون اینه کتاب زلالی موجوده میخوان حفظش کنن. این قبلا که میگفتن این کارو نکنید من حیثو بوده، حداقل من حیث احتمالی، چون قدم مشخصش باید بگیم یه احتمالی هست، بیشتر از اینش در نمیاد، مطلق نمیتونه ثابت کنه. گفتم دیگه، گفتم این قسمت چون ننوشتیم باید اضافه کنیم توی برگه صفحه 167 مون، صفحه 67 مون اضافه کنیم. دهمین دلیلی که بر مسئله اقامه شده که خودش دلیل قابل مطالعه‌ایه، مرحوم کاشف الغطاء پسر، ایشون گفته دلیل ما اولویت، تعبیرشون التکسب به کتب الحلال، به کتب الزلال، نه حلال، نسخن استنساقش کنید، بیعن حفظن علی الصدور، بری در سینه حفظش کنی، حفظن من التلف، نگرش داری از بین نره، اقتناعها نگهداریش، تلاوتها حبتها آریتها استیداعها ودیعه دادنش، بل میراثها ارث بردنش، همه حرامه. هم موضوع ما اقتناعه. بعدم گفتن اولویت دلیل ماش. شون میگیم کدوم اولویت؟ میگه اولویت از دو چیز. یکی این که آقا ما در فقه داریم بت و تار و تنبور و آلات لعب کلن، شطرنج و نرد و اینا رو باید از این برد. خب به طریق اولا باید کتب زلال رو از این برد. از پیش آقای آشقسن کاشف الغطاء. دو این که گفتن کفار رو باید ائتلاف کرد، پس به طریق اولا کتاب ها رو هم باید ائتلاف کرد. ایشون در رابطه با اولویت اول نمیگه از کجا اومد به قول ایشون، میگه اول چون اینه پس اون اولاست، اما دلیلش رو نمیگه. ممکنه اینجوری بگیم، بگیم آقا مسلمون ها به طور عادی سراغ هیاکل عبادت نمیرن، که مسلمون که میره بت بپرسته. چیزی که در مورد یه مسلمان احتمالش کمه گفتن از بین ببر، اما سراغ کتب زلال میره پس احتمالش بالاتره به طریق اولاست. اینجوری حساب کنید، یعنی اون اقل و احتمالنه که یک مسلمان بره بت بپرسته، ولی اکثر و احتمالنه که یک مسلمان بره کتاب زلال بخونه. چیزی که احتمال کمی داره رو گفتن از بین ببر. خب چیزی که احتمال بیشتر داره به طریق اولا میگن از بین ببر. در رابطه با جهاد با کفارم گفت آقا اصلا کفار چرا باید کشتشون؟ به خاطر سوء اعتقادشون. خب این سوء اعتقاد از کجا برمیاد؟ از کتب زلال. پس چیزی که سبب اعتقاده اولاست از خود اعتقاد به امها، معتقد اصلا کشته میشه چون معتقده به کفره، اون وقت سبب اعتقاد به طریق اولا باید هم بین بره. این در لسان آقای کاشف الغطا اومده، اما اون اولی نایمده، اولی ظاهرا ما باید مثلا تفسیر کنیم براش. در این باره البته حرف به نظر استدلال خیلی ضعیفه، چون ما در مباحث قبل البته در رابطه با آلات لهو و لعب گفتیم که حرمت بی و استعمالشون مطلق نیست، بلکه در جایی که در منافع حرام استعمال بشن. البته این ممکنه آقای قاشق الغطا بگه خیلی خوب، کتب زلال هم بالاخره در منفعتی که دارن فقط منفعت ما، نمیخوایم بگه کسی بخره نقدش بکنه، بخره نقضش بکنه، بخره جواب بش بده، اگه میمونه و باعث اضلال میشه از این جهت. خب اون آلات لهو و لعب اگر در حرام استعمال میشن حرامان حفظشون، اینا هم اگه در حرام استعمال میشن حرامان حفظشون، از این جهت ضرری به بحث ایشون نمیذاره. حالا گوش کنی، بعدم بگه آقا لهو و لعب آخرش از شما فسق میسازه، اما حتما کتب از شما شرک میسازه، شرک بدتر از کفره. یعنی یه نفری ممکنه بره سراغ تار و تنبور، یک فعل رفتاریه، نهایتش این که آدم فاسقی میشه، آخرم توبه میکنه، در حالی که آدمی که میره دنبال کتب ضلال مشرک میشه، بیدین میشه، بعضن از دین خارج میشه، بعضن باعث میشه دیگران از دین خارج بکنه، خیلی بدتره. لذا این قابل اولویت هست. در رابطه با چی؟ در رابطه با آلات موسیقی. اما این مربوط به جاییست که حافظ علم داشته باشه که حفظ کتب به اون منجر میشه. یعنی ما اگر این کتاب رو نگه میداریم، حالا یا به قصد این که دیگران گمراه بشن، یا نگه میداریم در حالی که میدانیم قطعا با نگهداری من کسی گمراه میشه، میتونید بگید رفتن دنبال آلات لهو و لعب این چیه؟ این مثلا 10 تا مفسده داره، ولی نگهداری کتاب 50 تا. ولی اگر یه همچین علمی ما نداریم چه اولویتی برمیاد؟ از فلازالک به این نکته توجه کنید. چرا اولاست؟ اولا یعنی این که یه حرامی از یه حرام دیگه بالاتر باشه، نه، اینو هر دو نهایتش در عرض همه. پس در آلات لهو و لعب اولا که نمیتونیم به صورت مطلق بگیم، یعنی اون جایی که مترتبه براش بالفعل حرام میشه آلات لهو و لعب نگهداریش حرامه، لذا باید هم بگیم که کتب زلال اون جایی که میدانیم بالفعل براش حرام مترتب میشه به طریق اولاست. این در رابطه با آلات لهو و لعب. پس در آلات لهو و لعب کجا میتونید اولویت رو بیارید؟ وقتی که بگید آلات لهو و لعب یقینا برش حرام مترتب میشه، چون ما گفته بودیم اگه حلال مترتب بشه اصلا جایزه، حرام مترتب نشه جایزه، اگه حرام مترتب میشه حرامه. اینجا بگیم پس اگر کتب زلال برش حرام مترتب میشه حرامه، قبولم داریم ما. اگر شما یقین داری که این باعث اضلال میشه، این مقدمه حرامه، از باب مقدمه حرام حرام. اما در رابطه با هیاکل عبادت نمیدونیم چرا، درسته این اقرب و وقوعنه، ولی در هیاکل عبادت بحث عبادت و توحیده، در کتب زلالی همچین بحثی وجود نداره. چجور میخواید اولویت رو اونجا ثابت کنید؟ بگید چون گفتن بت‌ها رو از بین ببرید، پس کتاب بوعلی سینا رو از بین ببرید. یا مثلا حالا کتاب ابن میمون رو بین ببریم. آخه بت پرستی چه ربطی به همچین مسئله‌ای داره؟ کتب زلال همشون که در رابطه با توحید نیستن که. کتب زلال بسیاری از مواردش راجع مسائل دیگه است. چه چیزیه که قابلیت قیاس با اصل توحید و شرک در عبادت رو داشته باشه؟ در رابطه با کفار و مخالفین هم یه نکته‌ای وجود داره و اون که ایشون گفتن قتلشون، اصلا قتل کفار و مخالفین، مخالفین این اهل سنت که اصلا قتلشون در هیچ صورتی جایز نیست که ایشون گفته، کفار هم قتلشون باز جایز نیست، فقط در صورت کفار حربی اونی که جنگ باشون داشته باشید، ولی اهل ذمه رو کسی نمیتونه بکشه. یعنی استدلال نمیدونم واقعا مرحوم کاشو چی در ذهن مبارکش بوده، گفته کفار رو به سبب اعتقاداتشون میکشن. یعنی مثلا کافر ذمی که تو خیابون راه میره به سبب اعتقادات میکشن؟ کجا میکشن؟ تو ذمه اسلامه، تحت حمایت اسلامه، نمیکشن. کجا میکشن؟ نه امروزه ها، نه از روز اول اسلام هم یه همچه حکمی نبوده که هرچی کافر ذمیه بگیرن بکشن. مخالف که هیچ، مخالف تحت هیچ عنوانی نمیشه کشتش. پس بحثی که در بحث آقای کاشف القتاس اینم نیست. بله ملاک در جهاد چیه؟ ملاک در جهاد حفظ ثغور مسلمین یا توسعه در سرزمین های اسلامی. بعضی وقتا دفاع از مسلمانان است که تحت ظلم کفار. ملاک در جهاد این نیست که هر کی اعتقاد خرابی داره بریم میگیریم بکشیمش. لزام مسلمان ها میرفتن کشورها رو میگرفتن، اجبار نمیکردن کسی مسلمون شه. اما انقدر که کشور رو میگرفتن، البته آرام آرام اونا مسلمون میشدن که شدن. ایران همونجور شده، تمام مناطقی که مسلمون شدن همونجور شده. یه مالیاتی هم بر اونا میبستن، اینم بسیار عقلایی بوده. یعنی الان میگیم ما از اهل ذمه باید ذمه گرفت، این یه امر بسیار عقلایی بوده. یک حکومتی که اومده مالیات میگرفته، یه مالیاتی از اینا اخذ میکرده، از مسلمان های مالیات رو نمیگرفته. بازم به یه نکته توجه بکنیم و اون این که ما روزگار فعلی رو نبینیم، اصلا نظام عقلایی بر همین نوع مالیات ها استوار بوده. چند نوع هم میگرفتن، وحدت اخذ مالیات نبوده. حالا اصلا سلم نام بگیم کفار رو به سبب سوء اعتقادشون میکشن، چرا اولا باشه عامل اعتقاد خراب از خود اعتقاد خراب؟ چرا اولاست؟ یعنی یک کتابی که میتواند در احیانا کسی رو به همچین اعتقادی برسونه از خود اون کافر بدتره؟ اولویتی در نمیاد. از فعلا ذالک اساسا در جهاد ابتدایی نظر معصوم باید باشه، معصوم باید حضور داشته باشه، لذا ملاک دست مردم نبوده که شما ملاکاتتون چیه، سوء اعتقاده یا غیر سوء اعتقاده. ملاک مال جاییه که یک حکمی رو میخوامدن دست مردم، میگن آقا شما با این ملاک برو عمل بکن. ما در بحث جهاد ابتدایی چه میدونیم ملاک چیه؟ حضرت تشخیص بده این بر حمله کنه، تشخیص اون بر حمله نکنه، باید معصوم باشه. حداقل مشهور بل الاجماع در فقه ما اینجوری. اینم یکی نکته. بعد این که اون وجه اولویتی هم که مطرح شد به این که بگیم آقا مردم مسلمون که به طور عادی سراغ حیاکل نمیرن، پس این احتمالش کمه. اما سراغ کتب زلال میرن احتمالش بی زیاده، این یک دلیل استحسانیه، این پایه و اساس یقینی نداره، این صرفا یه استحسانه. میخواید اولویت درست کنید، یعنی میخواید ملاک در بیارید، ملاک در بیارید، ملاکتون باید ملاک منصوصه باشه. اولویت ببینید، اولویت حالا میرسیم تا آخرش اگه سب بکنید حل میشه. اولویت یعنی این که عرف، به این توجه بکنیم، بحث خوبیه. اولویت یعنی عرف بتواند ملاک رو کشف کنه، بگه در اینجا ملاک کمه، در اونجا ملاک زیاده. اصلا وقتی شما میگید این دلیل اولویته، یعنی چند ما ملاک رو فهمیدیم، میگیم اینجا ملاک دهه، اونجا ملاک بیسته، پس اونجا قطعیه. مثلا من اگه به شما میگم لا تشرب الخمر، شما میگی ها خمر چرا حرامه؟ چون مسکره. پس به طریق اولا در اون یکی ورز کنید که مشروبی که اسمش هم خمر نیست، چون خمر فقط آب انگوره، در اون یکی مشروبی که اسم مثلا فرض کن از درنج میگیرن همچون اسکار هست، پس حرام. اولویت جاییست که شما بتونی کشف ملاک کنی، ولی نتونی کشف ملاک کنی از کجا میگی؟ پس ببینید ما در اولویت باید کشف ملاک کنیم. به شما گفتن تار و تنبور رو بشکن، میتونی بگی الزامن برای اینه که باعث ازلال میشه؟ کشف ملاک که کجاست؟ این که ما بتوانیم ملاک رو کشف بکنیم اولویت به شما بوده. مثلا گفتن لا تقل لهما افن، اف نگو به پدر و مادرت، ما میفهمیم یعنی این به خاطر توهینه، پس ملاک توهینه، پس ضرب هم به طریق اولا نباید کرد، چون ضرب توهین بیشتری رو در خودش داره. پس خود صاحب کاشف القطاع رو نگاه بکنید، ایشون میگه چون سبب این که باید کفار رو کشت اعتقادشونه، هر جا اعتقاد باعث ضرر بهش بخوره، سست بشه، متزلزل بشه، اونجا اولاست. پس ملاک رو کشف کرده. ملاک چیه؟ سوء اعتقاده، تزلزل در اعتقاده، سستی اعتقاده. اینو توجه بکنید، هر جا به یه دلیل رسید گفتن این اولای ازونه، یعنی طرف داره میگه من کشف ملاک کردم. بله شما نمیتونی بگی گفتن دروغ نگو، پس به طریق اولا تو گوش زید نزن. میگه چه ربطی داره؟ چه ربطی به این دوتا وجود داره؟ نمیفهمم. من به شما میگن آقا رشوه نگیر، پس به طریق اولا حضرت الله مصطفی رو بخون. یا من نمیفهم ارتباط این دوتا با هم چیه، که انا میخوای بگیم ملاکی که تو اونه با ملاکی که تو اینه من ارتباطی نمیبینم. ولی اگه بله به شما مثلا میگن آقا گفتن به زن نامحرم نگاه نکن، پس به طریق اولا باش حرف نزن، اینجا شما میگی ها نگاه نکن به خاطر ریبه است، پس من کشف میکنم که ریبه ملاکه، پس حرف زدن باعث ریبه بیشتر است، پس به طریق اولا حرام است. هر جا سخن از اولویت میاد، یعنی مدعی اولویت داره میگه من کشف ملاک میکنم. حالا دربان احنافی ایشون میگه حیاکل عبادت باید از بین برد. ملاک چی بوده کشف کردی که از اون ور میگی در کتب زلال این ملاک اولاست؟ میگه کفار رو باید کشت، ملاک چیه ملاک کشتن کفار که شما به این راحتی کشف ملاک کردی؟ اینا میاد به استحسان و قیاس، چون ایشون محسوسه نیست که. آخرم باشه همون است که عرض کردیم آن فعلیته، یعنی میگن آقا کفار رو باید کش بخاطر اینکه بالفعل مثلا مزلن، اینم باید در این ورم بالفعل باشه، نمیتونه اون ور بالفعل باشه این ور بالقوه. حفظ کتب زلال ازلال بالقوه داره، چون یقین ندارم این کتاب باعث گمراهی میشه، لعل نشه. من کتاب رو نگر میدارم، هیچ وقتم این کتاب خاص تو خونه من باعث گمراهی نشه، این نگر داریم. حالا سوال آقای کاشف القطار، رو تخم چه شما، شما کشف ملاک کردی؟ این دیگه اولویت نیست که، ملاک بس حرامه. اگه ملاک رو کشف کردی، حالا سوال میکنیم از شما ملاک چیه؟ میگه ملاک زلال و ازلاله. خب خود زلال و ازلال اگه حرامه، ما الا ماشاءالله دلیل برش داریم که ازلال مردم حرامه. احتیاج نبود برای این مسئله شما سراغ اولویت بری. اگر میگیم ملاک عبارت است از ازلال، خب خود ازلال که ما میدونیم حرامه، هر چی باعث ازلال بشه حرامه، ما هم قبول داریم. اما محل بحث بود که اصلا حفظ کتب زلال میشه یا نمیشه. انقلت بگید آقا ملاک و منات زلال و ازلال بالفعل نیست، بلکه اینه که شما بگید مقدمیت ازلال داره. بت‌ها رو چرا باید از بین برد؟ چون اینا مقدمیت ازلال داره. باید حیاکل عبادت رو، آلات لهو و لعب رو، کفار رو از بین برد. چرا؟ چون اینا مقدمیت بر ازلال دارن. خود ازلال بالفعل ملاک نیست، بلکه ملاک ظرفیت ازلاله، زمینه ازلاله. حفظ کتب زلال هم این زمینه درش هست. بگو و اینم میگید، این دوباره برمیگرده به همون دلیلی که ما گفتیم که چیه؟ که این آخرش میشه اعانه بر مقدمه دیگه. خب ما قبلا خود دلیل مستقلا بحثش کردیم دیگه، این دلیل جدیدی نیست. ما گفته بودیم حفظ کتب زلال این در حقیقت مقدمه است، حفظ اعانه بر مقدمه است، خودش دلیل مستقلی بحث شده، ردم شده. ضمن اینکه همچین اعانه ای هم، یه همچین ملاکی هم شما بخواید بگیرید اعانه، نه اینکه یه همچین ملاکی رو بخواید دلیل بر حرمت حفظ حیاکل عبادات و آلات لهو بگیرید، محل نقاش کی گفته معلوم نیست. پس دلیل اولویت هم کارآمد نیست. تا فردا انشاءالله.